من فقط اومدم چیکار کردم اینو آوردم در حتی در بتون منفی 5 هم فکر بکنم
منفی 5 شد هم موقع کردم
اوورلود کرد. خوب این خیلی خوبه. نوع تکنیک های الکتروشیمی که الان داریم تو سطح جهانی مقالهشون چاپ میکنن تو مقاله حتما ذکر میکنیم. این داده ها و این گراف ها توسط یک دستگاه ساخت وطن بهش میگن هوم مید ساخته شده و کلمه هوم مید همیشه هست. من فقط چند دونه کاربرد از جلسه پیش فراموش کردم برای شما بگم. کاربرد اپریشن امپلیفایر هست. البته اینو مثلا میتونید توی خونه خود شما یه دونه درست بکنه. خیلی هم ساده هست. هدف این فصل اینه که شما رو با دستگاه ها به طور ساده، یعنی نگاه نکنید دستگاه یک چیز بسیار پیچیده هست و فقط خارجی ها میتونن بسازن یا حتما ما باید از بیرون بیاریم. الان تو آزمایشگاه مدرن تو کشورهای غربی بیشتر دستگاهاشون خود دانشجوها یا خود افراد میسازن. اینجور نیست که کسی از بیرون حتما دستگاه خاصی بسازه و شما اون رو بخرید و باش کار بکنه. و اگر مثلا همین الان بگم من پرویز نوروزی هستم، متولد آبادان هستم، یعنی پدرم اون موقع جز مهاجرین به آبادان بود. میدونه که بیشتر قسمت‌های خوزستان و از اهواز گرفته به سمت آبادان مهاجرانی هستن، مخصوص از خطه یزد و اصفهان، چون هم زمین‌های کشاورزی اون رو دارن و همطور که پدرم اون موقع یک مغازه میوه فروشی داشت اون رو توی آبادان. دیگه بعد از جنگ محل کارش هنوز آبادان بود و بیشتر وقتها اونجا کار میکرد و پول میفرستاد به اصفهان که بتونه کارش انجام بده. ما یه خانواده 8 نفره هستیم. از داشتن خواهر نعمت و خواهر محروم هستیم. تقریبا خونه ما یه حالت نظامی داره. کاملا پسرونه و حالا مادرم میونه این همه مرد واقعا سختش بود که کنترل بکنه، اداره بکنه اونجا رو. تحصیل که یه قسمتش که اجباری بود، مثل سربازه توی کشور ما که از بچه تا میاد بفهمه چی به چی میذارنش کلاس اول دبستان و رو اول ریل تحصیل تا به دیپلم. حقیقتش دیگه اواخر دیپلم بود که علاوه ذهنی به اینجا یه معلم شیمیست هم داشتیم، جناب آقای رفیعی بود. بنده خدا آدم بسیار به کارش خیلی علاقه مند بود و ما رو علاقه مند کرد بشه و وارد بحث‌های خارج کتاب شد و دیدیم چقدر شیرینه که خارج کتاب بحث کردن و چیزی آموختن و یاد گرفتن بیش از اون چیزی که داخل کتاب و اجبار هست. و علاقه به شیمی، نه به عنوان صرف شیمی، بازه کردن با مواد و نمیدونم چیزهای مختلف رو داشتم، ولی بعد که به دانشش دست پیدا کردم بدم عجب چیز خوبیه برای شیطنت و اذیت کردن دوستان که حالا تو دوره، مخصوصا تو دوره لیسانس که دیگه کاملا آشنا شده با خواص، حتی کدومش صدا میده، کدومش رنگ ایجاد میکنه. یه موقع هستیم میخواستیم پوست یه نفر یه مقدار قهوه‌ای بکنیم، میدونسته چه ماده‌ای رو پوستش بذاریم و یک مقدار قهوه‌ای بشه شوخی بکنیم باش. و این خود به خود روی اینکه بدون خواص مواد چیه و شیمی چی هست کمک کرد که به شیمی علاقه مند بشه. من هر مقطع از تحصیلم توی یه شهری بودم. دوره ابتدایی آبادان بودم، بعد اومدم مبارکه اصفهان، بعد خود اصفهان، بعد اومدیم تهران و از تهران هم رفتیم کانادا. یعنی هر دفعه یک مقطعی رو، مقطع تحصیلی رو توی شهری بودیم و این باعث شده بود که خب این تنوع خستگی نشه و هر دفعه وارد این مقطعی میشم همه چی نو بود برای من و جذاب. زمان تحصیلات، یعنی بین تحصیلات دیپلم و در زمان دیپلمم بود و اواخر راهنمایی بود که انقلاب شکوهمند اسلامی به وقوع پیوست و زمانی بود که دیگه میتونم بگم شخصیت من در حال شکل‌گیری بود و در فضای الحمدلله شروع که به شکلی که یک فضای خاص معنوی در کشور حاکم بود و تغییر تحولات زیادی در کشور داشت صورت می‌گرفت. به خاطر حالا تغییر تحولاتی که بعد از انقلاب فرهنگ بود، تعداد استادای دانشگاه کم بود و بیشتر از دانشجویان دو فوق لیسانس و لیسانس به کار میگرفتن و زمینه خیلی خوبی بود که با زمینه آموزش و آموزش اون چیزایی که ما یاد گرفته بودیم و فرصتی به وجود بیاد که با من یک معلم باشیم، خیلی فرصت بسیار خوبی بود و خیلی برای ما جالب و هیجان انگیز بود این کار.
سیستم
زمان جنگ کسایی که اصلیتشون از جای دیگه بود شروع کردن به مهاجرت معکوس دیگه، از آبادان شروع کردن به جاهایی که خویشاوندانشون بودن و از اونجا اومدن. ما خب اصالتاً اصفهانی هستیم و اطراف اصفهان، حالا یه محیطی نزدیک مبارکت که تالقونچه میگن اونجا بودیم و بعد جنگ به اونجا برگشتیم. جنگ و دوستانی که داشتم شهید شدن تاثیر بسیار عمیق روی روحیه و رفتار من داشتن. و اینکه حالا شاید این تعهدی که همون سوال اول شما که چرا به کشور برگشتم، واقعا شرمندگی آدم یه موقع فکر میکردم حالا بعد از 70 سال 80 سال هر چقدر خداوند عمر بده من تو کشور خارج فوت بکنم، در اوج حالا علمی حتی جایزه نوبل هم بگیریم همه اینا، بعد یک سوال آیا میتونم جواب بدم به دوستانی که شهید شدن، دوستانی که علاوه استعداد بعضی هاشون حتی جلوتر از من بودن و رفتم جانشون رو فدا کردم، اون دنیا میخوام چی جوابشون رو بدم؟ بگم همش فکر خودم بودم دیگه، تونستم اون چیزایی که خودم میخواستم به دست آورم، آره اون دینی که داشتم واقعا به مردمم عطا کردم، اونا جونشون رو دادن، من چی دادم؟ اینا این کارا رو کرده، اینقدر فداکاری که آیا اینقدر من شجاع بودم که مثل ایشون عمل بکنم؟ میبینیم نه، ما اندازه نبودیم که بتونیم بریم مثلا جونمون رو در برای کشورمون به میون بذاریم و از دستش بدیم. خوشبختانه صبح که میام این طرف اصلا ترافیک نیست، یعنی فقط بعد از ظهر گاهی وقتا من مجبورم تا ساعت 9 شب بمونم اونجا انسیتو، که تا میگم خب این وقتی که تو ترافیک از بین میره خب میرم تو سر محل کارم میمونم. بعد دیگه 9 اینجا دیگه کاملا خلوته، در از 10 دقیقه میرسم به خونه. چیزی که الان تقریبا 10 دقیقه تو همین خیابون گرفتاریم. داریم میری به آزمایشگاه یا قسمت ساخت دستگاه‌هامون که در طبقه چهارم هست. طبقه چهارم اینجا بیشتر بخش صنعتی انسیتو هست. اولین پمپی که ساختیم سال 82 بوده که می‌بینید که تجربه کمی روی تولید پمپ داشتیم. بعد پمپ سال رسید به سال 89، این مال سالهای 90 هست و دست آخر سال 92 این نوع پمپ ها رو شروع کردیم که تقریبا یک ورژن بالاتر هست و 93 پمپ های جدید رو ساختیم با کارایی بیشتر و دارای ظرفیت بهتر. ما اسم دستگاه هامون برای اینکه یک برندی رو برای خودمون بذاریم تحت عنوان اولترالب هست. نگاه بکنید اولترالب برند آزمایشگاه ما هست و که روی اینها گذاشتیم. سمیناری که توی سمینار الکتروشیمی بود اونجا دستگاه رو که معرفی میکردم گفتم فعلا دستگاه های تجاری که در ایران فروخته میشه پیش دستگاهی که ما داریم میسازیم یک اسباب بازی بیشتر نیست، و اینو به صراحت جلوی تموم اساتیدی که بودن اونجا اذعان کردم و اونا هم تایید میکنن کارهایی که ما با این دستگاه داریم میکنیم شما اصلا نمیتونید در دستگاه های کمرشال بسازید. وقتی هم دارم کار میکنم حتما باید تلویزیون روشن باشه چون احساس تنهایی میکنم، زود حوصله‌ام سر میره و اینه که گوش کرده گویا وقتی یه سخنرانی مثلا همین آقای الهی قمشه باعث میشه که من یک ساعت از دفتر اصلا نرم بیرون. سه تا شبکه هست که اینا رو پشت سر هم گذاشتن، شبکه 4 هست، مستند هست و سلامت، چون مستند های خیلی خوب پزشکی هست و گاهی وقتا اینا ایده های جدیدی رو تو ذهن من میذاره و برای همین من خیلی اینا رو ضبط میکنم. الان رو دارم یه هارد درایوی دارم بالای 1 تیرا هست پر این مستند ها هست.
دانشمندان برتر را به کار بگیرم. فکرمو گفتم بهم گفتن انجام این کار خیلی سخته.
شرکت کنندگان باید به سوالی پاسخ دهند.
1600 دلار. نه، یکی از خصوصیت های هایپر اکتیویتیه، چون یکی از خصوصیت های افراد این نوع افراد اینه که میتونن مولتی دایم، ما مثل ویندوز میمونیم که چند تا پروگرام رو همزمان میتونیم بیاریم بالا هر دفعه به یکیش فوکوس بکنیم روی یکیش ولی همه رو لود میکنه. بقیه افراد، بعض خیلی افراد مثل سیستم داست میمونن، فقط در یک زمان یک برنامه ران روی سیستمشون، ولی ما نه. هایپر اکتیویتی هم محاسن داره هم معایب داره. محاسنش اینه که آدم میره به سمت کارهایی که با دست و فعالیت انرژی سوز هست، و بدش اینه که یه جایی کمتر میتونه بشینه و درس بخونه. بگن صبح تا از تو آزمایشگاه کار بکن، هیچ موقع خسته نمیشه. یعنی من روزایی که از صبح تا عصر میام دانشجو به من میگن خسته نباشی، من میگن عمرن جوابشون هم میدم که عمرم من خسته بشم. کانادا رفتن من، البته دو دوره فوق لیسانس که تربیت مدرسان بورسیه بودیم، تونستن افراد تو سال آخر که هنوز تز نداشتن شرکت بکنن و در اون مقطع شرکت کردم و در رشته تجزیه تونستم بورس اعزام رو بگیریم و به کانادا برم. پنجره میدین شاید یه برف کوچیکی داره میاد. اونجا منفی 40 درجه هست، 8 درجه، 40 درجه و بسیار سرد، ولی کسی سرما نمیخورد چون میکروبی سالم نمیموند. همه چی فریز میشد. فریزر که توی خونه داریم منفی 17 درجه است. الان متوجه میتونی بشی که منفی 40 درجه یعنی چی؟ تعداد زیادی که به کانادا رفتن خب بر اون تعهد مالی رو خریدن و به نحوی موندن، حالا بعضی هم نخریدن و موندن. ولی نکته‌ای که وجود داره که آدم دوست داره که تو محیطی باشه علاز روحی اقنا بشه و من فکر میکنم که توی کشور خودم به خاطر اینکه حالا آدم فکر میکنه که اون سرمایه‌گذاری کشور براش کرده و داره ادا میکنه و دینی که به مردم خودم دارم رو دارم ادا میکنم، این یه قنای روحی به آدم میده و این باعث میشه که آدم احساس بکنه زنده است. اینا جوایز خاصی هست که هر سال که در دانشگاه تهران بودیم جایزه گرفتیم. مثلا طرح برتر بود، یکیش به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه، طرح برتر، پژوهشگر نمونه و عناوین و مدال‌های نقره و طلای دانشگاه تا در زمینه پژوهش بود گرفتم. اسمش الان فراموش کردم. هر کدوم یه اسمای خاصی داره که من یادم میره. جایزه مؤلفان پورتولید دانشگاه تهران در پایگاه استنادی ISI. ISI به دو زبان، حالا زبان فارسی میخوایم بگیم، اینه که یک نمایه‌ای از تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر جهان هست، یا بهش میتونیم بگیم scientific information هست. به این صورت که در دنیا تمام کارها و تحقیقاتی که میشه به صورت مقالاتی که منتشر میشه در این سایت دسته‌بندی میشه، رتبه‌بندی میشه و شما میتونید به این صورت اگر بخواید در مورد موضوع جدیدی کار بکنید توی میتونید برید داخل این دیتابیس و ببینید چه کارهایی تا به حال انجام شده که شما بتونید مرز دانش اون علم را چه کار بکنید به دست بیارید. تعداد کتابایی که نوشتم حدود 3 تا کتاب کامل هست و حدود تو 10 تا کتاب هم به صورت بخش مشارکت داشتیم، بخش‌های مختلفی هست. بهترینش اون امریکن پابلیشر بوده که تونستیم با همکاری آقای دکتر گنجلی و دو تا از دانشجوامون تونستیم یک کتاب مشارکت داشته باشیم برای اولین دایت المعارف حسگرهای جهان که حدود 12 جلد هست و به عنوان یه ایرانی افتخاریه که بالاخره تو اون دایت المعارف جهانی که تنها تا آیت المعارف حسگرا هست ما هم یه نقشی داشته باشیم و اسم ایران و اسم دانشگاه تهران رو آورده باشیم. گاهی وقتا اینکه آدم تو حالتهای روحی قرار میگیره، مخصوصا تو حالت روحی نسبتا ناراحت، مضطرب، یا اینکه یه چیزی، یه موضوعی داره ذهنش رو آزار میده، حالا سر یه چیزی نسبتاً شاید عصبانی شده، ناراحت شده، احتیاج داره برای یه لحظه از اون واگن فکر جدا بشه. بهترین چیزی که من پیدا کردم تو این محیط شطرنجه. با 7-8 دونه حرکتی که رو اینجا انجام میدم این به حالت آرامش کردم، میرم دوباره میشم سر کار دیگه. متأسفانه فرهنگ غالبی که توی کشور ما بین دوستان وجود داره یا هموطنان وجود داره اینه که جنس خارجی رو بهتر میخرن. حالا تحریم باعث شده که جنس خارجی اصلا توی این زمینه، اصلا توی زمینه تحقیقاتی وجود نداره. اینه که مشتریای زیادی داریم که بتونن اجناسمون رو بفروشیم و دلاری هم وجود نداره که اینا بتونن به راحتی برن خرج کنن، باز میان سراغ ما. از این لازم چون تولید کننده هستیم هر چیزی رو که نیاز داریم تو کار تحریم همینجا خودمون تولید می‌کنیم. بنابراین تحریم اونقدر تأثیری در زمینه کارمون نداشت. این نمونه ای هست که همینجا ساخته شده. اون روز صبح که به شما میگم تحریم تأثیری نداره به خاطر اینکه این نوع دستگاه ها رو ما اینجا تولید میکنیم و حتی الکترود، سل و همه چیز اینجا خودکفا هستیم. مخلوط از سه نوع تقریبا شنه، سه نوع شن هست که با هم دیگه و دو فاز هست، یه فاز و روغن، که اینها این حبابا باعث میشه که و نیرو جاذبه این شروع کنه ریختن پایین. ببینید با سرعت بالا شروع میکنه اومدن پایین و یه تصویر جدیدی به وجود میاره.
اصلا شناختی نداشتم روی ایشون. خب دامادمون معرف بودن دیگه، ایشون معرفی کرده بودن، از لحاظ خانواده تایید شده بودن، ولی خود ایشون رو نه من شناخت نداشتم اصلا.
من دو ماه ایران بودم و کل این داستان خواستگاری تا ازدواج و سفر کلا تو دو ماه بوده. من اینه که یک مقدار زیادی فشار روحی و روانی هم روی خانمم بود که خب بالاخره توی دو ماه یک فرد جدیدی وارد خانواده شده و تازه بعد از میخواد با این فرد بری یه جایی که 15,000 کیلومتر فاصله داری. به محض اینکه تاریخ دفاع منو شنید، از اون موقع دقیقه شماره که بیم ثانیه شماره میکرد که زودتر دفاع بکنم و برگردیم.
ما 12 شب رسیدیم تهران، اولین پرواز اصفهان 6 صبح بود، یعنی نذاشتیم حتی بشه 8-9 اولین پرواز اصفهان، یعنی من بس سریع برمیگشتم اینجوری بگم.
اون پرنیا هستن و اون یک دختر کوچکترم آیدا هست. ایشون دیگه داره وارد یک دانشگاه میشه.
پیش دانشگاهی.
شیشون. و این هم حالا جدایی بوده که خاطرات بوده که این اول مصاحبه هم بوده توی دانشگاه تهران. یعنی تو خانم هم اینا دیگه پرسیدید ازش که جمع میکنه و این هم زمانی بود که اولین به عنوان دانشمند بین‌المللی دانشگاه تهران.
یه بار فقط اینطوری شد، اونم اول راهنمایی بودم که مصاحبهش توی روزنامه بود، بعد اونو بردم مرسه، بعد همه مثلا خیلی تحسین کردن و مثلا دیدن. فقط همون بارای دیگه حالا به نظر خودم مثلا زش می اومد بخوام هی بگم، مثلا کار خوبی نبود، ولی فقط همون بار برد.
ها این بود صفحه اوله. مال جشنواره هست که به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه.
خب ایشون خیلی پدر سختگیری هستن، مثلا خیلی حضور 100% مثلا که این کارو بکن اون کارو نکن، مثلا راجع به اینجور چیزا با دوستان حرف میزنم که این کارو مثلا نمیشه بکنم یا این کارو میشه، ولی راجع به کارشون نه چیزی، یعنی زیاد صحبت نمیکنم که یعنی میخوام حالا پوز بدم، نه چیزی نمیگم.
الان خوبه، 7-6. علم هم ثروت میاره برای یک مملکتی، برای یک مردمی، و هم دین میاره و هم فرهنگ. همه اینها در سایه علم هست. ما موحدهای بسیار زیادی ها میبینیم. محاله کسی در علوم تجربی قرب کنه و به یه درجهی برسه و خدا رو انکار بکنه. انسان وارد یک عرصه که میشه نظم و وجود یک روح واحد را میبینه، به معنای واقعی به یقین میرسه. اینجوری بگم که یک دانشمند اگه بتونه تا اون لول، تا اون سطح برسه، یک موحد واقعی خواهد شد.